قاتل. نوشته الکساندر ام فری. لودویگ لور با کمال نارضایتی از قیمت اتاق مبله شده پرسید. اتاقی با دیوارهای بدون تابلو و پرده خاکستری رنگ. خانم صاحب خانه دست به سینه و با حالتی آمیخته به شرم و گستاخی مبلغ بسیار بالایی، آن هم با قید و شرط، مطالبه کرد و نفس خود را به شکل بخاری خاکستری رنگ در فضای سرد اتاق به سوی او می‌فرستاد. لور با ناراحتی فکر کرد اصلاً چه لزومی دارد این خانم برای اجاره اتاق شرط بگذارد، و با دقت به پیرزن که هیکلی گوشتالو و نرم داشت نگاه کرد. چاره چه بود؟ آیا باز هم باید جستجو می کرد و دست آخر هم اتاقی بهتر از این نمی یافت؟ برای اینکه سکوت کشدار شکسته شود، طرز کار بخاری را پرسید. هرچند آه در بساط نداشت تا روشنش کند. پیرزن با لحنی برخورنده به این انسان دودل اطمینان داد بخاری بسیار خوب می سوزد. لور عزمش را جزم کرد. بیدرنگ پیش پرداخت کلانی را که از او خواسته شده بود پرداخت و گفت که می رود اسباب و اساسیش را بیاورد. زن می تواند در این فاصله رسید را بنویسد. کنار در که رسید با خشمی روبه اوج، در این آن که احساس می کرد کاری از دستش ساخته نیست، بار دیگر پرسید: اصلا برای چی پیش پرداخت می گیرید؟ مگه تا حالا برای من کاری انجام دادید که پولشو می گیرید؟ خدای من، آقای محترم، این روزا هر کسی حتی خود شما با احتیاط از بالای آبشار به پایین نگاه میکنه. ما که همدیگر رو نمیشناسیم. وقتی از پله ها پایین میرفت فکر کرد نباید اتاقو اجاره میکردم. اما حالا که پول از دستم رفت میتونم برم و دیگه برنگردم. برگشت. آن هم با یک ساک دستی بسیار بزرگ که ناچار بود با جثه نحیفش آن را به سختی حمل کند. وقتی خانم بارتل در را برایش باز کرد، بیان که کمکش کند، از سر راهش کنار رفت و با چهره‌ای که حس وظیفه شناسی از آن می‌بارید، کلید در اتاق، در ورودی و رسید را روی میز پر از لک گذاشت و پرسید: چیز دیگه هم دارید یا هرچی با خودتون آوردید همینه؟ لور گفت: بله همینه. از اینکه توهی دستیش برملا شده بود عصبی شد. وسایلم اونقدرم کم نیست. مثل اینکه خبر نداری تو همچین چمدونی اگه آدم وسایلشو با دقت بچینه چقدر چیز جا میشه. البته نباید وسایلو نامنظم تو اون چپوند. من از شلختگی بیزارم. اونجا رو ببینید، اون گوشه کاغذهای مچاله شده ریخته. حتما مستأجر قبلی اونو ریخته. ممکن اونو بردارید؟ زن بیان که سخنی بگوید روزنامه مچاله شده را که به نظر می رسید چیزی به رنگ قهوه‌ای یا قرمز را با آن پاک کرده بودند، از روی زمین برداشت و غرغر کنان گفت: ساک دستی ساک دستیه دیگه. جهیزیه عروس که نمی خواید از داخلش بیرون بیارید. لور سعی کرد از در دوستی و آشتی درآید و با شوخی گفت: بستگی داره جهیزیه چی باشه. مال من چندان مفصل نیست. به خودم اجازه نمیدم یه روز تمام از وقتمو صرف شستن لباس کنم. خانم بارتل با آب و تاب گفت: معلومه که نمیخواید تمام مدت لباس بشورید، وگرنه باید سه تا چمدون برمیداشتید. لور به رو تختی نخی رنگ رو رفته نگاه کرد و گفت: خب امیدوارم ملافه ها رو زود به زود عوض کنید. پیرزن با لحنی تند پاسخ داد: هر دو ماه یه بار. برای شما مثل بقیه، زودتر از این نمیشه. کار خاصی هست که براتون بکنم؟ شاید بتونید کار خاصی برام بکنید و اون اینکه تنهام بذارید. و عصبانی تر از پیش گفت: میخوام ساکم رو باز کنم. میتونید با خیال راحت در حضور من این کار رو بکنید. دوست ندارم کسی تماشام کنه. که اینطور؟ به هر حال بودنتون کمکی به من نمیکنه. زن ناگهان چیزی به یاد آورد و گفت: تو آشپزخونه کار دارم. و انگار دشمنی پنهانی با او داشته باشد از اتاق بیرون رفت. لور که ساک خود را باز می کرد با خود گفت اجاره دادن این اتاق تاریک و گرفته فقط می تواند برای کمک خرجی باشد. به طرف کمد رفت تا دو دست کت و شلوارش را در آن آویزان کند. در کمد را که باز می کرد چشمش به بسته‌ای مچاله شده افتاد. بسته‌ای قهوه‌ای رنگ در کمد لباس بود. آن را برداشت. سنگین و نرم بود. توی بسته چیزی خراب شده یا گندیده وجود داشت. یک طرف آن مرطوب بود، با کاغذی نرم و خنک. بسته را که سبک سنگین و این طرف و آن طرف می کرد متوجه شد که تمام وزن آن مربوط به قسمت نمناک است و چیزی نمانده که محتوای آن به بیرون بریزد. ناگهان چشمش به نوک انگشتانی خورد که از درون بسته بیرون زده بود. انگشت. انگشت‌های کاملاً باریک یک انسان که به زردی می‌زد. به سرعت بسته را روی صندلی کنار کمد گذاشت. نمی‌خواست چیزی را که دیده است باور کند. چه توهمی؟ یعنی چه؟ معنای این شی چیست؟ حس مقاومت و وحشت در درونش با هم می‌جنگیدند. اما وحشت قوی‌تر بود. دریافته بود که آنچه دیده است حقیقت دارد. به پیر زن فکر می کرد. موجود نامطبوعی بود. از خشم به خروش در آمد. می خواد دست به سرم کنه. می دونه که با برداشتن گامی که بیشتر به پرشی توأم با سکندری می ماند شانه هایش را به در اتاق تکیه داد و آن را قفل کرد. باید چه کار می کرد؟ وسط اتاق ایستاد. با یک پایش آهسته به پای دیگر می زد. اگر پیرزن موضوع را نداند چی؟ آیا درست است او را در جریان بگذارد؟ افکار بسیاری به مغزش هجوم آورد. بینشان حس دشمنی ایجاد شده بود. سلسله ای از امور ناخوشایند و زمینه‌هایی برای سوء تفاهم. خودش گفته بود در ساکی که وسایلش مرتب چیده شده باشند جا دادن هر چیزی ممکن است. خودش از او خواسته بود برای باز کردن ساکش تنها بگذاردش. از دو حال خارج نبود. یا زن از وجود این بسته در تاریکی کف کمد خبر داشت که در این صورت می‌خواست آن را به گردن او بیندازد، یا در این مورد چیزی نمی‌دانست. و اگر او ابراز می‌کرد که چه چیزی پیدا کرده است، حرفش را باور نمی‌کرد. باید تنهایی قال قضیه را بکنم. باید خودم یک کاری بکنم. همین الان. نه، حالا نه. ساعت 5 بعد از ظهر. امشب حدود صبح بهتره. حوالی ساعت 3. باز شک و تردید به جانش افتاد. صبر کن ببینم. چیزی که پیدا کردم واقعیت داره؟ موفق شد بر احساس نفرتش غلبه کند. فکر کرد به عنوان پرستار سالها تو جبهه جنگ با گوشت انسانها سرکار داشتی. اونقدر گوشت که اگه همشون روی هم جمع می کردن یه تپه ساخته می شد. کمی جرأت یافت و به طرف بسته رفت. مقابل صندلی زانو زد و با نوک انگشتانش بسته را لمس کرد. به نظر می رسید دستانی که درون بسته است از ناحیه شانه قطع شدند. آرنج ها کاملا خم شده بود و دست ها با نخ چنان محکم بسته شده بودند که نوک انگشت ها تقریبا با برجستگی استخوان بالای آرنج مماس بود. دست ها ظریف و بیمو بودند. می توانستند متعلق به یک پسر بچه باشند. بله، شاید هم دستان یک زن بودند. در همان حال که بسته را بررسی می کرد، از انگشت وسط دست چپ که چروک برداشته بود، انگشتر زمرد براق لیز خورد و جلوی او بر زمین افتاد. لور با صدای ضعیف خفیف اما واضحی که انگشتر ایجاد کرده بود سراپا گوش شد. بعد از جا بلند شد. آهسته رفت و دست مالی آورد و انگشتر را درون آن پیچید و بدون اینکه دستش به انگشتر بخورد آن را ته جیب کتش پنهان کرد. بعد از ساکش هرچه کاغذ داشت درآورد تا آنچه را پیدا کرده بود به خوبی در آن بپیچد. تمام وسایلش را از ساک بیرون آورد و درون یا روی اساسیه ی اتاق گذاشت، طوری که انگار می‌خواست یک عمر آنجا زندگی کند. وقتی ساکش خالی شد، آن بسته نامیمون را توی آن گذاشت و همراه با بسته روزنامه‌های کثیف به گوشه‌ای هل دادش. رنگ روی روزنامه‌ها از خون مانده به قهوه‌ای و قرمز می‌زد. بعد از آن که مدتی عمیقاً به فکر فرو رفت، تصمیم نهایی را گرفت. در اتاق را باز کرد و صاحب خانه‌اش را صدا زد. خانم بارتل آرام بالا آمد و با چهره‌ای که نشان می‌داد می‌خواهد لطف کند و از در آشتی درآید گفت: درست و حسابی جابجا شدین؟ لور اینطور شروع کرد: روی روزنامه‌ای که اون گوشه افتاده آثاری از خون دیده میشه. بگیم ببینم، اینجا که قبل از من فرد بیماری زندگی نکرده، مثلا کسی که بیماری واگیری مثل سلریه داشته باشه. به دقت چهره زن را زیر نظر گرفت. چهرهش چیزی را نشان نمیداد. فقط به نظر می رسید خلقش تنگ شده است. اعتراف کرد: متاسفانه مدت هاست اینجا کسی زندگی نکرده و این بدجوری به ضررم تموم شده. درباره اون تکه کاغذم لازم نیست نگران باشید. قرمز نبود، قهوه‌ای بود. بعضی از قسمت‌های کف اتاق و رنگ روغن مالیدم و رنگای قهوه‌ای رنگ روی کاغذ مربوط به همینه. چند وقت کسی اینجا زندگی نکرده؟ زن که تردید داشت و از پاسخ دادن تفره می‌رفت گفت: خدایا اینقدر دقیق، اصلا این بازپرسی چه معنایی داره؟ به نظرم 2 ماهی میشه. لور دچار وحشت شد. فکر کرد امکان ندارد دست ها هفته ها در کمد مانده باشند. درست است که هوا سرد بوده است، اما حتی در این هوا هم چنین چیزی بعد از 2 هفته حتما تغییر حالت میدهد و بو میگیرد. وحشتناک است. 2 عضو از 1 جسد را نزدیک خودم احساس کردم. انگار می‌خواهند به بدن خودم وصل شوند. با این اوصاف دیگر نمی‌توانم رابطه این 2 عضو را با خودم انکار کنم. بعد فقط برای اینکه حرفی زده باشد گفت: در عرض 2 ماه هیچ کس. که اینطور. دریافته بود که پیرزن نمی‌تواند از موضوع چیزی دانسته باشد، وگرنه به نحو دیگری حرف می زد. اگر ماها کسی آنجا زندگی نکرده باشد، پس فقط این زن می توانست از کمد و آن بسته چندشاور خبر داشته باشد. پیرزن با لحنی نیشدار پرسید: حالا آروم شدین؟ کاملا. پیرزن با مهربانی گفت: ساکتونو با خودم می برم. چرا منظره ی اتاق خراب بشه؟ توی انبار آذوقه جا دارم. لور فریاد زد: نه. خودش را بین زن و ساک انداخت و گفت: باید همینجا باشه. رفت تا ساک را بردارد. با تمسخر گفت: اتاق اصلاً هم قشنگ نیست که با یه ساک زیبایش به هم بخوره. تازه لباس چروکای منم تو ساک و میخوام ببرمشون. زن با لحنی که به طرزی باور نکردنی مصالحه آمیز بود گفت: من میتونم ببرمشون. لور پیش خودش فکر کرد: عجب حیله‌گریه، و با شتاب سر و ته قضیه را هم آورد. بعد دربارش صحبت میکنیم. عرق از سر و رویش میچکید. اول باید ببینم چقدر پول دارم. خانم بارتل نگاهش کرد و قرقر کنان سرش را تکان داد و دور شد. گفت: عجب آدم عجیبی هستید. حتما پولاتونم میخواید تو تنهایی بشمارید. لور واکنشی نشان نداد. انگار حرف او را نشنیده است. به ذهنش رسید: هرچی فکر میکنم جور در نمیاد. این زنی که واقعا چیزی نمیدونه، حتما میدونه و دقیقا به همین دلیل میخواد قتلو به گردن من بنازه. طوری رفتار میکنه انگار کاملا بیگناه از همه جا بیخبره و من یه آدم انزوا طلب، مشکوک و ریاکارم. منتظر ساعت 3 صبح نشد. تصمیم گرفت زودتر اقدام کند. پیش خود فکر کرد: باید زمانی برم که خیابونا کاملا خلوت نباشه، وگرنه آدم 2 برابر توی چشم میخوره. کمی بعد از نیمه شب با بسته‌ای که بسیار سنگین به نظر می رسید شتابان از آپارتمان بیرون رفت. با خود می گفت چطور ببرمش تا جلب نظر نکنه؟ راحت بزنمش زیر بغلم؟ اصلا با اون کجا می خوام برم؟ یه کنج تاریک کنار یه خونه؟ پشت دیوارای یه تخت عمارت در دست ساخت؟ روی نیمکت پارک که فقط یه مدت کوتاه در اختیار آدمه و بعد باید اونو ترک کرد؟ بهترین کار اینه که اونو از روی پل به داخل رودخونه بندازم. چیزی او را وادار میکرد نه تنها این بار را از دوش خود بلکه به طور کل از روی زمین بردارد، چون این جسم نحسی باید تا آنجا که ممکن است از سر راه همه برداشته شود. به پل سنگی رسیده بود. رودخانه سیاه که مانند آینه نور را منعکس میکرد در زیر پل در جریان بود. افکارش هنوز مغشوش بود. به نرده‌های پل تکیه داد. انگشت‌های دستش بازیکنان به هم می‌پیچیدند. یک نفر نزدیک می‌شد. هیکل یک نفر از کنارش گذشت. صدای گام‌ها دور شد. اما از طرف دیگر صدای گام‌های دیگری به گوشش رسید. لور به آب نگاه کرد. به خود فشار آورد و راه حلی به نظرش رسید. فکر کرد، پیدا کردم. بسته رو آهسته و بدون جلب توجه به جلو و به طرف لبه پل هل میدم تا خودش داخل آب بیفته. فقط نباید حرکتی سریع از من سر بزنه تا نظر آبری رو که از دور میاد جلب کنه. اجرای نقشه‌اش را شروع کرد. تمام حواسش را جمع کرده بود تا بدون اینکه کسی متوجه شود بسته را هل دهد. فکر کرد اگرم اتفاقی کسی ببینه که دارم بسته را میندازم پایین، میگم که خوشبختانه چیز با ارزشی در اون نبود، یه بسته روزنامه به درد نخور بود. آنقدر در خود فرو رفته بود و آنقدر گوش به زنگ افتادن بسته بود که صدای قدم‌های آهسته و آرام پلیسی را که از طرف دیگر پل می‌آمد به هیچ وجه نشنید. پلیس بدون کوچکترین شتابی از پشت سر به طرفش می‌آمد. صدایی ناگهانی شنید که می‌پرسید: در اون بسته چی دارید؟ صدا چنان نزدیک بود که برای چند لحظه به نظرش رسید صدای خودش بوده است. خود را جمع و جور کرد و متوجه شد که صدای خودش است که فرمان می دهد فرار کن. نه، فرار نداره، بمون. صدا می گفت کارت ساخته است. کارش ساخته بود. حرکت کوچکی که برای گریز از او سر زد باعث شد پلیس بیدرنگ بازویش را بچسبد و با دست دیگرش بسته را که در معرض سقوط قرار داشت بگیرد. مأمور قانون مردی را که به چنگش افتاده بود نگاه کرد. مردی لاغر و بیجان که در نور فانوس خیابان چهره زرد و خاکستری داشت و به شدت می لرزید. پلیس بسته را در دستش سبک سنگین کرد و فرمان داد با من بیایید. نیست و نابود شد. تاریک دورش تنیده شده بود زخیمتر شد. بازجویی پایان ناپذیر بود. هرچه بود گفت. مجبور بود بارها و بارها آن را تکرار کند. اما چه کسی می توانست انسانیت به خرج دهد و به او اعتماد کند؟ از خانم روزا باتل هم بازجویی به عمل آمد. وضعیتش طوری بود که سخت می شد به شهادت دروغ متهمش کرد. بیوه یک مأمور اجرایی دادگاه. زنی 56 ساله، بدون فرزند، دارای استقلال مالی. خانم بارتل گفت که از همان اول این انسان به نظرش عجیب و غریب رسیده است. مردی عصبی، هیجان زده و درونگرا که بیشک تحت فشاری قرار داشت. فشاری ناشی از چیزی عجیب که با خود همراه داشت. زن توانست ثابت کند که حدود 8 هفته یا دقیقاً 53 روز کسی در آن اتاق زندگی نکرده است. آخرین نفر پیر دختری بود که در شعبه یکی از شرکت‌های شستشو با مواد شیمیایی کار می‌کرد و شرکت به شهر دیگری منتقلش کرده بود. وکیل مدافع پادرمیانی کرد و گفت این موضوع با عقل جور در نمیاد که کسی 2 ماه تموم برای اجاره اتاق نیومده باشه. خانم بارتل گفت: تا اونجا که به خاطر دارم دو نفر که علاقمند به اجاره خونه بودن اومدن. فقط دو نفر، نه بیشتر. یه بار مردی که میخواست کرایه اتاق روزانه بپردازه و بار دوم خانومی که مطمئن نبود اتاقو میخواد یا نه. اون خانم رفته و دیگه پیداش نشده. از او پرسیدند که آیا هیچ کس بستی با آن شکل و شمایل با خود نیاورده است؟ خانم بارتل ادامه داد که کسی بستی نیاورده است. بعد کمی مکس کرد. به نظرش رسید زنی که چند روز پیشتر از لور به آنجا سرزده بود، شیئی را با خود در زیر شنلشی کش حمل می کرد. وقتی این موارد را با خود مرور می کرد، به یاد آورد که زن از او یک لیوان آب خواسته و وقتی رفته بود برایش آب بیاورد، زن در اتاق تنها مانده بود. خانم بارتل بدون اینکه حرفی بزند، به یاد آورد که آن زن بلند قد و چهارشانه با صدای تقریبا مردانه گفته بود: متشکرم. به طور مبهم احساس می‌کرد که باید این چیزها را به زبان بیاورد، اما از ترس اینکه بیشتر از این گرفتار شود، برای تمام کردن ماجرا و به دلیل نفرتی که از لور داشت، آدم پنهانکاری که به اندازه کافی برایش دردسر و ضرر ایجاد کرده بود، کلمه‌ای به زبان نیاورد. مردان قانون به نتیجه‌گیری نزدیک شده بودند، هرچند کاملاً روشن نشده بود که جریان چه بوده است. وقتی سنگ مصنوعی که ارزش کمی هم داشت از جیب لور بیرون آورده شد، به ظاهر همه چیز روشن شد. از روی آلودگی میان بندهای انگشت و زیر ناخن جسد ثابت شد که انگشتر مربوط به همان دست است. خود لور هم این موضوع را به هیچ وجه انکار نکرد. اقرار او بیشتر به این دلیل بود که دیگر جرمش اثبات شده بود. چرا؟ به این خاطر که قاتل احتمالاً قصد سرقت داشته است. پزشک قانونی جریان را اینطور تشریح کرد که دست‌های قطع شده به دست کم 5 روز پیش از زمانی که لور مدعی بود آنها را دیده مربوط است و قطع کننده دست کارش را خیلی تمیز انجام داده است و اثری هم از سم دیده نمی شود. از لور پرسیدند که هیچ وقت قصاب بوده؟ پاسخ منفی بود، اما او از همان اول به دقت چیزی را کتمان کرده بود که دادگاه حالا می دانستش. لور زمانی دانشجوی رشته داروسازی بود، اما درسش را ناتمام گذاشت. لور از گفتن این مسئله اجتناب می کرد، اما سرانجام او را وادار کردند صاف و پوستکنده اعتراف کند. چرا سعی می کردید این موضوع را مخفی کنید؟ می ترسیدم متهمم کنید. و حالا می خواهید این مسئله را به نحوی بچگانه و عاری از ملاحظه توجیه کنید. این وخامت قضیه را دو برابر می کنه. در جریان بازجویی روشن شد که لور با نامزدش دعوا کرده است. آن هم به صورت یک مجادله لفظی شدید و بعد از آن هم دخترک غیب شده است. لور دنبال او گشته بود و نمی دانست که اکنون کجاست. دنبال دخترک گشتند. بیفایده بود. مادر دختر می خواست دستهای پیدا شده را شناسایی کند تا مبادا دستهای دخترش باشد. لور در مخمصه وحشتناکی اسیر شده بود. مدتی بعد دخترک که تصور می کردند کشته شده است، صحیح و سالم پیدا شد و بار دیگر لور تا حدی نجات یافت. اما چیزی عوض که نشد، بدتر هم شد. لور انسان بسیار حساسی بود و یک بار در زندگیش لطمی کوچکی به یک نفر زده و باعث مجازاتش شده بود. اگرچه همیشه احساس بسیار بدی نسبت به آن اتفاق داشت، اما کارمند صدمه دیده دولت در قبال بلایی که چیز مهمی هم نبود علیه لور شهادت داد و اگرچه شهادتش چندان جدی و خطرناک نبود، اما به هر حال مدرکی علیه لور محسوب می شد و خامی و عصیانگری روح او را اثبات می کرد. بر این موضوع تأکید داشت که این کار سنگینی مجازات لور را بیشتر می کند. 10 سال از ماجرای لور و آن کارمند گذشته بود و تا زمان وقوع این قتل این متهم چه کارهایی که نمیتوانسته مخفیانه انجام دهد. حالا لور شخصا فکر میکرد با آنچه به سرش آمده است دیگر واقعا به جنایت تمایل پیدا کرده است. وکیلش با امیدی واهی دلداریش داد. تا زمانی که جسد پیدا نشه نمیتونن حکمی صادر کنن. لور پرسید و تا کی میخوان برگردن و تحقیق کنن؟ وکیل شانه‌هایش را بالا انداخت. زندانی به تلخی گفت میبینیم که جسدم پیدا میشه و بدون شک این جسدم دقیقاً به همون فردی مربوط میشه که فقط و فقط من میتونم قاتلش باشم. وکیل که میکوشید به او جرأت بدهد گفت فکرای بد نکنید. اما لحن صدایش بگونه‌ای بود که انگار میخواست بگوید دیگر امیدی نداشته باشید. لحن صدای وکیل در گوش لور ماند و یک روز صبح او را روی تختش بی حرکت پیدا کردند. خودش را خفه کرده بود و همان روز آن زن شنل شیک پوش را دستگیر کردند. مردی بود که اغلب اوقات لباس زنانه می پوشید تا بتواند آسان‌تر خلاف کند. او را در حین سرقت دستگیر کردند و البته نه در ابتدا به خاطر قتلی که از روی انتقام جویی مرتکب شده بود و آثار آن را به نحوی اعجاب انگیز در بسته‌ای که سرنوشت لودویگ لور را رقم زد مخفی کرده بود.